ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 23 شب از آبان 1391 برابر با 13 نوامبر 2012 میلادی، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمصر و مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز سه‌شنبه در نشست مشترک با اتحادیه عرب در قاهره از تشکیل ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه حمایت کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از جامعه جهانی خواست ائتلاف مخالفان را به رسمیت بشناسند و با حمایت از درخواست معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید برای دریافت تسلیحات گفت که دولت فرانسه این خواست را بررسی می‌کند. همزمان ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کنند، اما همه چیز بستگی به عملکرد ائتلاف جدید دارد. حسین عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که نشست گفتگوی ملی سوریه هفته آینده در تهران برگزار می شود. او افزوده است که نمایندگانی از اقوام، گروه‌های سیاسی، اقلیت‌ها و معارضین و دولت سوریه در این نشست شرکت خواهند داشت. حسین عبداللهیان از اشخاص یا گروه‌های مخالفی که در این نشست شرکت خواهند کرد نام نبرده است و روشن نیست که ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد به ریاست معاذ الخطیب روحانی سنی هم در آن جلسه خواهند بود یا خیر. معاذ الخطیب روز سه‌شنبه در قاهره خواستار دریافت تسلیحات ویژه برای مقابله با حکومت سوریه شد. وزیر خارجه سودان علی کارتی روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌ها گفت که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اخیراً توقفی در خارتوم پایتخت سودان داشت و با یکی از مقام‌های وزارت خارجه این کشور گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه سودان این دیدار را مطابق پروتکل‌ها و عادی توصیف کرد، اما از ذکر تاریخی برای آن خودداری کرد. خبرگزاری‌ها احتمال می‌دهند که انجام چنین دیداری با بمباران اخیر کارخانه اسلحه‌سازی یرموک توسط اسرائیل در خارتوم ارتباط داشته باشد. اسرائیل گفته بود که آن کارخانه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق داشت، اما ایران و سودان آن را تکذیب کردند. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر با ماموران و قضات متخلف در ماجرای قتل‌های بازداشت‌های کهریزک در سال 88 برخورد می‌شد، شاید مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس رخ نمی‌داد. محمد دهخان به خبرگزاری مهر گفته است که در مرحله اول در این ماجرا نیروی انتظامی باید درباره رفتارش با این زندانی توضیح دهد و افزوده که متاسفانه نیروی انتظامی در گذشته هم رفتارهایی داشته که منجر به مخدوش شدن آبروی نظام و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه شده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد که متهم تا زمانی که محکوم نشده در دستان نیروی انتظامی و قوه قضاییه امانت است.
ممنون از همکارم مینا بهارمصر برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. تحولات سوریه و به رسمیت شناخته شدن تشکل تازه مخالفان حکومت بشار اسد از سوی اتحادیه عرب. گفتگوی زنده‌ای داریم در این مجله با خبرنگار رادیو فردا در بیروت. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش تولید نفت ایران خبر داده. به جزئیات این خبر هم خواهیم پرداخت. گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با آخرین وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران. و همچنین در این مجله شبانگاهی با یک وکیل دادگستری درباره وضعیت پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان گفتگو خواهیم کرد. آخرین وضعیت برنامه ریاضیاتی یونان در ارتباط با پرداخت وام به این کشور از سوی اتحادیه اروپا و همچنین پخش پیام‌های گرم شما شنوندگان از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. با پایان بخش این مجله خبری هم برنامه ملاقاته که ویژه برنامه است که در اون به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم. خب مجله رو با تحولات سوریه آغاز می‌کنیم و همونطور که احتمالاً می‌دونید دیروز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره تشکیل تشکل جدید مخالفان حکومت بشار اسد رو به رسمیت شناختند، تشکلی به نام ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه. پیشتر هم شورای همکاری خلیج فارس این تشکل رو به رسمیت شناخت. طبق روال معمول مجله‌های خبری با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت به طور زنده گفتگو می‌کنیم. ایلیا، اول از هر چیز از واکنش‌های تازه کشورهای جهان بگو در قبال تشکل تازه مخالفان حکومت بشار اسد. خیلی زود این تشکل از سوی برخی کشورها به رسمیت شناخته شد.
بله رضا، بعد از اینکه از سوی کشورهای عربی به رسمیت شناخته شد، البته باید ذکر کنم که عراق، لبنان و الجزایر هنوز نپذیرفتن به رسمیت شناختن این تشکل رو، با وجود اینکه اتحادیه عرب تصویب کرده و یکی از بندهای سابق خودش رو تعدیل کرده و ائتلاف جدید رو به عنوان مذاکره کننده اصلی برای نماینده مردم سوریه به رسمیت شناخته. اما دقایقی پیش خبری بر روی خروجی خبرگزاری ها اومد مبنی بر اینکه فرانسه به عنوان اولین کشور اروپایی تشکل جدید رو به رسمیت شناخته. قبل از اینکه این خبر بیاد، وزیر دفاع فرانسه گفته بود هنوز زود هست که بخوایم به رسمیت بشناسیم این تشکل رو، چرا که گفته مخالفان مسلح باید بیشتر متحد بشن تحت لوای این تشکل. آقای لوران فابیوس البته امروز در دیدار با معاذل خطیب رئیس تشکل جدید گفته بود که کشورش حمایت کامل میکنه از تشکل جدید که ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه نام داره. بریتانیا البته استقبال کرده و اعلام کرده که حمایت میکنیم از تشکل جدید. اما آقای نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست وزرای امور خارجه عربی و اروپایی خواست از اروپا که ائتلاف جدید رو به رسمیت بشناسن.
حالا ایلیا، بعضی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر در ایران از نشست تازه در تهران به نام نشست گفتگوی ملی سوریه خبر داده که هفته آینده قراره برگزار بشه. از جزئیات این نشست خبری داری؟
این رو آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. گفت که در این نشست نمایندگانی از اقوام، گروه‌های سیاسی، اقلیت‌ها، معارضه و همچنین دولت سوریه حضور پیدا می‌کنند. عنوان این نشست از خشونت نه دموکراسی آری. هنوز مشخص نیست طرفایی که معارضه نامیده آقای عبداللهیان کی هستند، چرا که شورای ملی سوریه به عنوان مهمترین تشکل مخالفان قبل از تشکیل ائتلاف جدید و همچنین اکثر شخصیت هایی که در ائتلاف جدید حضور دارند مخالف هستند، حتی با حضور ایران در نشست هایی که در مورد سوریه برگزار میشه.
ایلیا، یه نگاهی هم به تحولات میدانی سوریه داشته باشیم. از آخرین درگیری های امروز در سوریه بگو.
در استان عرقه یک انفجار که هنوز معلوم نیست توسط یک بمب جاده‌ای بوده یا یک خودروی بمبگذار شده، کاروان استاندار رو هدف قرار میده و استاندار زخمی میشه. گفته میشه که زخمایی که استاندار برداشته خطرناک هستن. اما ارتش آزاد سوریه تونسته پادگان پدافند هوایی حومه دمشق رو به کنترل خودش در بیاره و درها سرباز دولتی رو به اسارت ببره. جنگنده های میگ هم به شدت منطقه رأس العین در استان حسکه همجوار با ترکیه رو بمبارون کردن که اینطور که گفته میشه خسارت های زیادی در برداشته و ده ها نفر از ساکنان رأس العین هم فرار کردن از منطقه.
ممنون ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات سوریه.
این صدای رادیو فرداست.
خب این مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبرهای از یونان. وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه‌شنبه شب در بروکسل توافق کردند که به یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی 2 سال بیشتر وقت داده شود، بدون اینکه برای پرداخت بخشی از وام به یونان که تا سه‌شنبه آینده باید در اختیار یونان قرار بگیرد بتوانند تصمیم گیری کنند. جزئیات بیشتر رو از همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
به رغم تصویب یک بودجه ریاضتی دیگر از سوی پارلمان یونان در روزهای گذشته، هنوز زمان پرداخت یک قسط از وام‌های اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به این کشور ناروشن است. وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا باید تا روز سه‌شنبه آینده که روز سررسید پرداخت بخشی از بدهی‌های یونان است، تصمیم خود را بگیرند که آیا این قسط از وام به یونان پرداخت می‌شود یا نه. اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول برخلاف مقاومت‌هایی که تا کنون می‌شد به دادن دو سال فرصت بیشتر به یونان برای پیاده کردن سیاست ریاضتی خود موافقت کردند. با این حال هنوز معلوم نیست تا چه زمانی یونان می‌تواند بدهی‌های خود را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و چگونه 33 میلیارد یورویی که با عقب افتادن فرصت اصلاحات اقتصادی به یونان داده می‌شود تأمین می‌شود. کریستیان لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، بر متعهد ماندن یونان به کاهش حجم بدهی‌های خود تا سال 2020 به 120% تولید ناخالص داخلی خود پافشاری می‌کند، در حالی که ژان کلود یونکر، وزیر دارایی اتحادیه اروپا، می‌گوید بهتر از به یونان تا سال 2022، یعنی دو سال بیشتر، فرصت پایین آوردن حجم بدهی‌اش داده شود. پیشنهاد بخشیدن بخشی از بدهی‌های یونان با مقاومت آلمان روبرو شده است و وزیر دارایی آلمان همچنین با افزایش سقف حجم صندوق کمک به یونان که در حال حاضر 130 میلیارد یورو است مخالفت می‌کند. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، می‌گوید
Es gibt keine Überlegungen das Programm aufzustocken. Wir müssen Wege
finden. این فکر دنبال نمی‌شود که سقف حجم صندوق کمک به یونان را بالا ببریم. ما باید راه‌های جدا از این راه برای تامین کسری پیش آمده پیدا کنیم. فرض ما بر این است که برنامه پیش بینی شده قابل اجراست و باید تاکید کنیم که این برنامه باز پرداخت بدهی‌های یونان را تضمین می‌کند، نه اینکه پرداخت‌هایی به یونان باشد. ولی قابل تصور است که با کاهش نرخ بهره اقداماتی انجام دهیم که مستقیماً بر بودجه یونان اثر داشته.
با این مخالفت‌ها، تنها روزنه‌ای که در حال حاضر دیده می‌شود پایین آوردن نرخ بهره بدهی‌های یونان برای کاهش بار سنگین بدهی‌های این کشور است. یونان و اتحادیه اروپا زیر فشارند، چون یونان برای پرداخت بدهی خود باید تا روز سه‌شنبه بیش از 31 میلیارد یورو در اختیار داشته باشد، در حالی که هنوز معلوم نیست آیا صندوق ویژه وام به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دچار بحران مالی هستند این مبلغ را در اختیار یونان قرار خواهد داد یا نه. در صورت عدم پرداخت این قسط به یونان، این کشور مجبور خواهد بود در بازار آزاد با پرداخت بهره بیشتر به دنبال وام گرفتن باشد تا بتواند قرضهای سررسید شده را بپردازد. در واکنش به این ابهامات، بازارهای بورس اروپا روز سه‌شنبه روز چندان خوبی نداشتند و شاخص بورس در اغلب این کشورها کاهش نشان داد.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش خودش از افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته خبر داد. در این ارزیابی همچنین اومده که تولید نفت ایران در ماه اکتبر، یعنی ماه گذشته میلادی، افزایش داشته. جزئیات بیشتر رو از همکارم حسین قویمی می‌شنویم.
بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه اکتبر ماه گذشته میلادی به 1,300,000 بشکه در روز افزایش پیدا کرده است، در حالی که این رقم طی دو ماه قبل از آن روزانه 1,000,000 بشکه بود. با این وجود، این نهاد معتبر بین‌المللی میگوید که آسیب تحریم‌های غرب بر اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی که به کشورهای مصرف کننده نفت خدمات مشورتی ارائه می‌کند، بر این عقیده است که ظاهراً چین و کره جنوبی بیشترین سهم را در افزایش خرید نفت از ایران طی ماه اکتبر داشتند. این گزارش در مورد تولید نفت ایران نیز می‌افزاید این تولیدات در ماه اکتبر به 2,700,000 بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن روزانه 70,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که افزایش 300,000 بشکه صادرات نفت ایران در ماه گذشته با احتساب قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت، حدود 900 میلیون دلار بر درآمدهای جمهوری اسلامی از بابت صادرات نفت طی ماه اکتبر افزوده است. پس از اجرای تحریم‌های آمریکا در 28 ژوئن و اتحادیه اروپا در اول ژوئیه تابستان گذشته، صادرات نفت ایران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و این صادرات تا نصف کاهش یافت. موضوعی که باعث کاهش چشمگیر ارزش ریال، افزایش تورم و تضعیف بودجه کشور شد. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین میگوید که شواهد حاکی از کاهش 50% نفت انبار شده ایران در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس است. قبلا ارزیابی‌ها حاکی از ذخیره 25 تا 30 میلیون بشکه نفت روی آب‌های ایران در ماه آوریل بود که به خاطر عدم فروش در تانکرها انبار شده بود. اما به گفته آژانس انرژی، حجم نفت روی آب ایران در ماه گذشته به 13 میلیون بشکه رسیده است، چرا که اخیراً شرکت‌های کشتیرانی ایرانی به صورت فزاینده‌ای نفت خام این کشور را به خریدارانی که به خاطر مشکلات بیمه قادر به دریافت نفت ایران نبودند حمل می‌کند. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران ممنوع اعلام شده است. شرکت‌هایی که 95% از بیمه نامه کشتی‌های جهان را ارائه می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی روز 22 آبان نیز طی گزارشی درباره چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت تولید نفت در جهان اشاره‌ای به چشم‌انداز تولید نفت ایران در سال‌های آینده داشت. بر پایه این گزارش، تولید نفت ایران که سال گذشته میلادی 4,200,000 بشکه در روز بود، به مقدار زیادی افت کرده و به خاطر کمبود منابع مالی و فناوری، تولید نفت ایران تا سال 2015، 3 سال دیگر، تنها به 3,200,000 بشکه در روز خواهد رسید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در حالی که قریب به یک هفته از ملاقات نسرین ستوده وکیل زندانی در زندان اوین با همسرش می‌گذرد و در آخرین ملاقات وی بر ادامه اعتصاب قضایش تا تحقق خواسته‌هایش تأکید داشته، محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران به رسانه‌ها در ایران گفته است که خبر اعتصاب قضای برخی از زندانیان امنیتی زن از اساس دروغ است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنویم.
این خبر از اساس دروغ است. اعتصاب قضایی وجود ندارد. درخواست‌هایی دارند که ما آنها را بررسی کرده ایم. این عین سخنان محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران است که در خبرگزاری‌های داخلی انعکاس پیدا کرده. او این سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا مطرح کرده که از او پرسیده بود آیا اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی مبنی بر اعتصاب قضایی برخی از زندانیان امنیتی زن صحت دارد یا خیر. جعفری دولت آبادی در حال اعتصاب قضایی زندانیان زن امنیتی را رد کرده است که به گفته منابع نزدیک به نسرین ستوده، وی در 27 امین روز از اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد. نسرین ستوده هفته گذشته در حالی که بیش از 2 هفته از آغاز اعتصاب قضاییش گذشته بود، از بند امنیتی زنان زندان اوین به سلول انفرادی در بند 209 منتقل شده و دوشنبه گذشته با همسرش رضا خندان ملاقات داشت. رضا خندان در مورد وضعیت نسرین ستوده به رسانه‌های داخل ایران گفته است که پس از ملاقات هفته گذشته با او هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارد. تنها اطلاع پیدا کرده که از همبندی‌های بند عمومی نسرین ستوده عینک، یک جلد کتاب و کیسه آب گرم گرفتند تا برای او ببرند. با این حال نزدیکان نسرین ستوده به رادیو فردا گفتند که او توانسته روز دوشنبه با دو فرزندش ملاقات حضوری داشته باشد. رضا خندان در صفحه فیسبوکش در مورد این ملاقات نوشته است: حال او را از مهراب پرسیدم، گفت که لاغر شده و گاهی وقتا به بهداری می‌رود. همین. بیش از این هم از او انتظار نمی‌رود که دقیقاً وضع مادرش را توضیح دهد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در حالی پس از 4 ماه توانست با فرزندانش ملاقات حضوری داشته باشد که دلیل اعتصاب قضایش به گفته نزدیکان او پرونده سازی برای خانواده اوست. یکی از نزدیکان نسرین ستوده به رادیو فردا گفت که نسرین ستوده هنگامی تصمیم به اعتصاب قضا گرفت که از تشکیل پرونده قضایی برای همسرش به اتهام نشر عکاسی با ممنوع الخروجی دختر 12 ساله به همسرش با خبر شد. وی همچنین نسبت به تغییر روز ملاقات با خانواده‌اش اعتراض داشت. آنگونه که نزدیکان نسرین ستوده میگویند در همان روزهای آغازین اعتصاب قضایی وی زمان ملاقات او و خانواده‌اش به روال سابق بازگشت، اما هنوز هیچ خبری از لغو ممنوع خروجی همسر و دخترش و نیز پرونده‌ای تشکیل شده علیه همسرش رضا خندان منتشر نشده است. نسرین ستوده از 13 شهریور ماه 1389 در بازداشت به سر می‌برد. او در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی‌حجابی به 50,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. نسرین ستوده در حال گذراندن حکم محکومیت قطعی خود است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود درباره آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی. و اما ابعاد حقوقی پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان هنوز از سوی مقامات قضایی روشن نشده. غلام حسین محسنی اجری دادستان کل کشور میگوید پزشکی قانونی 5 کبودی را بر جسد ستار بهشتی تایید کرده. وحید پوراستاد همکارم در همین زمینه گفتگوی داشته با مهناز پراکند حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ و از او پرسیده اگر ماموری در زندان متهمی را مورد ضرب و شتم قرار دهد قانونگذار چه برخوردی با این فرد خاطی انجام خواهد داد. مهناز پراکند:
ما در قانون مجازات اسلامی ماده 578 به صراحت اعلام کرده که اذیت و آزار متهم و اجبار اون به اقرار علاوه بر این که موجب قصاص هست و یا محکوم به پرداخت دیه بشه از 6 ماه تا 3 سال حبس برای اون ماموری مجازات تعیین میشه که متهم رو مورد اذیت و آزار قرار داده. اگر چنانچه این اذیت و آزار موجب فوت متهم بشه، در واقع مامور که مباشر تلقی میشه و اون کسی که دستور داده که مامور متهم رو مورد اذیت و آزار قرار بده، هر جفتشون به مجازات قطع محکوم میشن.
در این پرونده ستار بهشتی بازپرس یا دادستانی به حال وجود داشته که دستور بازداشت متهم رو صادر کرده. آیا بازپرس یا دادستان میتونه تمام تحقیقات و بازجویی رو به ماموران نیروی انتظامی بسپاره و فرضاً هم اگر سپرد، آیا در طول این مدت نباید نظارتی بر کار بازجویان داشته باشه؟
البته که بازپرس یا دادستان حق ندارن که همه تحقیقات رو به ضابطه دادگستری بسپرند. بخشی از تحقیقات رو میتونن به ضابطین بسپرند، اون هم زمانی میتونن به ضابطین ارجاع بکنن که خودشون در واقع آموزش لازم رو هم به ضابطین بدن. یعنی ببینید، تحقیقاتی از قبیل تحقیق محلی، از قبیل مثلا استماع شهادت شهود، بنابراین فقط در این گونه موارد میتونه بازپرس انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بده و باید نظارت داشته باشه بر نحوه تحقیقات، چرا که ما در قانون حفظ حقوق شهروندی و در بخشنامه‌ای که بعداً رئیس قوه قضاییه داد در راستای اجرای این قانون تکلیف کرد به بازپرس‌ها که کلیه تحقیقاتی رو که توسط ضابطین هم انجام میشه باید با نظارت بازپرس باشه و به تایید و گواهی بازپرس برسه. به همین دلیل اگر تحقیقاتی توسط ضابطین انجام بشه و به گواهی بازپرس نرسه، فاقد اعتبار قانونی هست.
خانم پراکند، در پرونده ستار بهشتی ما می‌بینیم که برخی از مقامات قضایی و سیاسی در صحبت‌هاشون تناقض وجود داره. مجلس میگه هیچ گونه کبودی وجود نداشته، از اون طرف دادستان تایید میکنه که کبودی بر جسد ستار بهشتی وجود داشته. به اعتقاد شما چرا قوه قضاییه نمیتونه از پس یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه در این پرونده بر بیاد؟
فلسفه وجودی دستگاه قضایی اینه که این جور پرونده ها رو در واقع بهش رسیدگی بکنه و مشخص بکنه که متهم کی بوده، بعد نهایتاً مجرم کی هست و ضرباتی که وارد شده چی بوده، ناشی از چی بوده، چرا وارد شده، چرا یه متهم بدون قانون در یک جایی نگهداری میشه که هیچ دسترسی به هیچ مقامی، به هیچ کسی نداره، به وکیل دسترسی نداره. این فلسفه وجودی دستگاه قضاست. منتها باید اراده‌ای برای روشن شدن ابعاد پرونده های این چنینی وجود داشته باشه در قوه قضاییه. متاسفانه قوه قضاییه تا حالا نشون داده که همچین اراده‌ای رو نداره، به خاطر اینکه استقلالی از خودش نداره، به خاطر اینکه بی‌طرفانه برخورد نمی‌کنه تو این جور پرونده‌ها و همین باعث شده که این قبیل پرونده‌ها معمولاً بدون نتیجه بسته میشه، بدون اینکه متهمین و مجرمین واقعی به دادگاه‌ها کشیده بشن، محاکمه بشن و به سزای اعمالشون برسن.
مهناز پراکند وکیل دادگستری ساکن نروژ در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشت به جنبه‌های حقوقی پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس که چند روز پیش در زندان درگذشت. همانطور که در ابتدای این مجله هم قول داده بودیم، پخش پیام‌های شما شنوندگان از بخش‌های مهم این مجله خبری خواهد بود. یک نگاهی داشته باشیم به تعدادی از پیام‌های شما.
سلام، خسته نباشید. در مورد اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران، از نظر من ایران خیلی سخت پیش بره و اگر نتیجه مناسبی در این مسئله رخ نده شاهد چالش بزرگی خواهیم شد. بهزاد هستم از نیشابور.
آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد نصف پروژه‌ش رو پیاده کرده، نصف دیگرش مونده تا به اتمام برسه، بعد به دنیا بگه ما چیکاریم.
میخواستم به این آقا خامنه‌ای بگم دست به شما درد نکنه با اون مملکتتون. نصف جوانا رو معتاد کردید، بقیه رو ببرید تو زندانا بکشید.
من میخواستم خدمت خانواده ستار بهشتی واقعا تسلیت بگم مرگ پسرشون رو، و واقعا من متاسفم از این که این چنین جوان ایرانی از زندگی کردن محروم شد.
آدم متوجه میشه که اینا حتی قدرت نداشتن طی این سالها یخچال فریزر و بقیه لوازم خانگی به خصوص برقی درست و حسابی حتی مونتاژ کنن یا بسازن، در حالی که مرتب ضد و نقیض میگن که فلان دانش آموز کنار آشپزخونه خونهش موفق به کشفهای اتمی شده و یا فلان موشک ها رو اینا دارن و اکتشافات اتمی دارن. ما نمیدونیم این بلندگویی ها رو گوش بدیم و یا واقعیتی که مردم باهاش مواجه هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان گرامی، آخرین بخش این مجله خبری برنامه ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا که به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادرش می گوید برای احمد که فرقی ندارد در کجا زندانی باشد، بالاخره زندان زندان است. اما با این تبعیدها فقط و فقط خانواده ها را عذاب می دهند. من پیرزن، من مادر را دچار عذاب و رنج می کنند. خواهش می کنم صدای ما را بشنوند و راهی بیاندیشند. اینها را مادر احمد کریمی، زندانی سیاسی عقیدتی، ماها پیش زمانی که پسرش به زندان گنبد کاووس در استان گلستان تبعید شده بود، به یکی از سایت‌های خبری گفت و البته صدایش شنیده نشد و پسرش همچنان در زندانی دورتر از محل زندگی خانواده باقی ماند. احمد کریمی از بازداشت شدگان اردیبهشت ماه سال 88، یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که البته در دادگاه‌های متهمان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه آن سال حضور یافت و به عنوان متهمان وقایع پس از انتخابات محاکمه شد. اتهام او ارتباط با انجمن پادشاهی ایران بود، اما در دادگاه همچون دیگر متهمان مرتبط با این انجمن اعتراف کرد که در ناآرامی‌های پس از انتخابات شرکت داشته و اموال عمومی را تخریب کرده است. او به اتهام محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران در این دادگاه به اعدام محکوم شد. اما در دادگاه تجدید نظر مجازات احمد کریمی به تحمل 15 سال حبس تعزیری در زندان گنبد کاووس کاهش یافت. آقای کریمی میگوید سالها به عنوان کارگر نجار کار میکرده تا اینکه تصمیم میگیرد برای پیدا کردن کاری بهتر در خارج از کشور از ایران خارج شود. چند ماه معطلی در کردستان عراق باعث میشود تا راه رفته را بازگردد و بازگشت به ایران برایش با بازداشت همراه شد و اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران. احمد کریمی هم پرونده محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور بود که هر دو اعدام شدند. اما آقای کریمی همراه با حامد روحی نژاد و امیر رضا عارفی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. احمد کریمی در رنجنامه‌ای که از دوران بازداشت و بازجویی‌های خود نوشت، تصریح کرد هرچه او و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایش در دادگاه گفته بودند دروغ بوده و آنها با اطمینان کردن به وعده بازجویان که شرط رهایی آنها را گردن گرفتن اتهامات اعلام کرده بودند، در دادگاه آن سخنان را به زبان راندند. حال او زندانی زندان گنبد کاووس است و آنطور که مادرش میگوید خانواده‌اش مجبورند برای ملاقاتی چند دقیقه‌ای با او کیلومترها رنج سفر را به جان بخرند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود در برنامه ملاقات که با پخش این برنامه هم مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. بخش بعدی مجله خبری در ساعت 24 خواهد بود در مجله نیمه شب. فعلا بدرود.